أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وتبيل قلوبنا شفيع ذنوبنا العبد المعي الرسول المصطفى المحمود الرحمن أبلغ اقام الصلاه و ایتاء الزکات یخافون یوما تتقلب فیه القلوب و الابصار، که در مورد این جلسه قبل صحبت داشتیم. بعد میفرماد لیجزیهم الله احسن ما عملوا و یزیدهم من فضله و الله یرزق من یشاء بغیر حساب، تا خداوند در مقابل بهترین جزای اعمال آنان را ببخشید، تا جزا دهد خداوند نیکوترین عمل آنان را و زیاد کند آنان را از فضل خیش، و خداوند روزی می‌دهد آن که را بخواهد بدون حساب. این در مورد کیه؟ در مورد اون رجالون لا تلهیهم تجارتون و لا بیعون از ذکر الله، که اینها رو خداوند جزای اینها رو می‌دهد. احسن ما عملو، جزا مال عمله، یجزون ما کانو یعملون، جزا داده میشن به آنچه که عمل میکنن. اما اینجا نفرمود جزای عمل آنان را میدهد خداوند، فرمود خداوند جزا میدهد احسن ما عملو، زیباترین عملی که انجام دادن. یعنی خداوند به زیباترین عمل اونها نمره میده. قبل از اینکه مطلب رو باز کنیم که یعنی چی، توجه داشته باشیم به اون آیه قرآن که می‌فرماد خلق الموت و الحیات لیبلوکم ایکم احسن و عملا. خداوند مرگ و زندگی را آفرید تا بیازماید که کدام شما بهتر عمل میکنی، احسن و عملا. نفرمود اکثر و عملا، کدام بیشتر عمل انجام میدهید؟ فرمود کدام بهتر انجام میدهید؟ یعنی در نزد خداوند کیفیت مهمه، نه کمیت. در روایت هم داریم نماز که میخونید اون قدری پذیرفته میشه که در نماز حضور دارید. 100 رکعت نماز طرف بخونه حضور نداشته باشه، یک رکعت با حضور بهتر از اون 100 رکعت بی حضوره. خب اینجا هم میفرماد احسن ما عملو رو خدا به اینا جزا میده، به اون زیباترین عملی که انجام داده اند. یک موقع معلم به شاگرد نمره میده تو طول سال، نمراتشو امتحانای میگیره، نمراتشو ثبت میکنه، بعد آخر سال اینا رو معدل میگیره میذاره تو پروندهش، میگه معدلت شده این، حالا نمره منفی هم داشتی مثبت هم داشتی معدل گیری میشه میره تو پرونده. اما یه موقع از معلم میاد اون بهترین نمره‌ای که این آورده میذاره تو پروندهش، 10 تا امتحان گرفته شده از این، یکیشو شده 20، بقیه هم 15 و 16 و 17، 20 رو میذاره تو پروندهش. اینجا اون احسن عملوه، احسن ما عملو، لیجزیهم الله احسن ما عملو، تا جزا دهد خداوند آنان را زیباترینی که انجام دادن. پس دقت کنیم در جمیع امور عبادی اکثر رو نمیخرن، احسن رو میخرن. روایت از آقامون امیرالمومنین روحی فدا میفرماد عابدترین مردم کسیه که واجباتشو درست انجام بده. عابدترین یعنی دیگه عابدتر از این نیست، واجباتشو درست انجام بده. حالا درست انجام دادن واجبات هم خیلی کار میخواد. اصلا نافله ها برای تکمیل فرائض هم اون قدی که تو نماز واجب حضور نبوده، نافله رو که میخونی نافله ها میان جای اینا رو پر میکنن. دو رکعت نماز صبح خوندی، یه رکعتش حضور نداشتی قبول نشده، از نافله ها میان این دو رکعت رو پر میکنن. نافله هم برای تکمیل فرائض هم لذا فرمود ازا ازرت نوافل، موقعی که نافله ها ضرر بزنن به واجبات فرفزو ها رو کنار بذارید، نافله رو واجب رو بچسبید. خب پس احسن عمل قبول میشه نه اکثر عمل. عابدترین مردم کسی که واجباتش درست انجام بده. خیلی ها اصلا 500 رکعت نماز میخوندن تو کوفه بودن، همین ها جلو امیرالمومنین میستادن، اطاعت نمی کردن. قرآن که میخونیم روایت داره با حضور قرآن بخونیم، با توجه به معانی قرآن بخونیم، بس نکنیم رد بشیم، هی نگاه نکنید که کی تموم میکنم قرآنو، دنبال تموم کردن قرآن نباشید، دنبال این باشید قرآن به جانتون بشینه. لیجزیهم الله احسن ما عملو و یزیدهم من فضله، و زیاد میکند آنان را از فضل خویش. اینجا وقتی میگه زیاد میکند آنان را از فضل خویش، پس یه چیزای فوق عمل، چون جزای عمل رو که به احسن وجه داد. و یزیدهم من فضله یه اموریه که دیگه فوق اعماله، که خداوند از فضل خودش به اونها میده، یعنی جزای عمل اونا رو که به بهترین وجه میده بهشون. بعد یه عنایت هایی به اینها میکنه که فوق مرتبه اعمال. و یزیدهم من فضله، زیاد میکند آنان را از فضل خویش. این زیاد میکند آنان را، بعضی از اهل معرفت، چون آیه در این زمینه زیاد داریم در قرآن، میگن انسان قابل زیاده و نقصانه، انسان قابل زیاده و نقصانه. اینجا هم میفرماید زیاد میکند آنان را. لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر شکر کنید زیاد میکند شما را. چون انسان یک موجودیه که رسول خدا فرمود هیچ چیزی نیست که نسبت به همجنس خودش هزار مرتبه بالاتر باشه. مثلا یه برنج داشته باشیم که هزار درجه از اون یکی برنج بهتر باشه، گندمی داشته باشیم شاید دو برابر بهتر باشه، اما هزار برابر دیگه بهتر نمیشه. فرمود جز مؤمن، مؤمنی هست که هزار برابر مؤمن دیگه میارزه. انسان موجودی قابل زیاده و نقصان. زادت هم ایمانا، زیاد می کند آنان را از حیث ایمان. جان وسعت پیدا می کند. اون بهشتی که واقع میشه طرف در او، حکما میگن در اصل اون بهشت در جان ماست. صدر المتعلقین شیرازی رضوان خدا بر او باد میفرماد مردم این گونه میپندارن که ان الارواح فی الجنت و النار، مردم فکر میکنن ارواح در بهشت و جهنم هست. و نحن نقول، ولی ما میگوییم ان الجنت و النار فی الارواح، بهشت و جهنم در جان انسان هاست. جان اونقدر وسعت پیدا میکنه، جان مؤمن، که تمام اون بهشتی که روایت داریم در جان مؤمنه. در صحیفة الابرار روایتی نقل کرده به این مضمون که فرشته ای او خدایی من میخوام ملک تو رو اندازه بگیرم، ببینم چقدر ملک خدا. و این فرشته ای بود که با یک بال، با یک بال زدن از این ور کره زمین به اون طرف میرفت. این شروع کرد پرواز کردن، اونقدر رفت تا خسته شد، به روی تخت سنگی نشست. از یه فرشته سوال کرد اینجا کجاست؟ گفت تو هنوز از ملک یه مؤمن بیرون نرفته ای، از ملک یک مؤمن بیرون نرفته ای. حالا مؤمن اون جان چه وسعتی پیدا میکنه؟ یزیدهم من فضله. حضرت سلیمان سلطنتی داشت دیگه، سوار بر قالیچه شده بود، قالیچه که پرواز میکرد، پرنده ها بالای سرش سایه مینداختند، جن و انس در رکابش سان می دیدن با یک کبکبه و دبدبه شاهانه حرکت می کرد. یه زاهدی اینو دید، گفت حمد از آن خداییست که آل داوود را چنین سلطنتی عطا کرده است. حضرت سلیمان گفت وایستا، رفت پیش زاهد، گفت زاهد تمام این که میبینی، تمام این سلطنت رو میبینی، ثواب یک تسبیح در پرونده مؤمن از تمام ملک آل داوود بالاتره. یه سبحان الله، اون بر ملکوتش از تمام این که اینجا میبینی بالاتره. یزید من فضله رو خداوند زیاد میکند آنان را از فضل خیش، اون فضل الهی که اضافه میده، فضل یعنی اضافه، اضافه دیگه بر اعمالشون بهشون میده. اینا رو مزد خودت بود، حالا من از فضل خودم به تو میدم. و الله یرزق من یشاء و به غیر حساب، و خداوند روزی میدهد آن که را بخواهد به غیر حساب، بدون حساب. بدون حساب یعنی چی؟ یعنی حساب و کتاب نداره، نه خیر، به غیر حسابی که دست شما باشه. حساب و کتابش دیگه دست شما نیست. چرا؟ حساب و کتاب مال چیه؟ عقله. حساب و کتاب مال عقله. در حالی که این مشیت الهی فوق طور عقله، فوق طور عقله، لذا به حساب و کتاب شما در نمیاد. شما نمیتونید بفهمید چرا. و الله یرزق من یشاء، خداوند روزی میدهد آن که را بخواهد بدون حساب. یکی این که در حساب در نمیاد، یعنی در شمارش در نمیاد، نمیتونید حساب کنید چقدره که اون عظمت ملکه. یکی علتش رو نمیتونید حساب کنید که برای چی به این اینقدر میده خداوند. شبیه همون آیه ای که هازا اتا اونا فمنون او امسک به غیر حساب، که باز آیه در مقدر سلیمانه و ائمه میگن این مصداقش ما هستیم. خداوند فرماد این عطای ماست، میخوای به دیگران ببخش، میخوای نبخش، بدون حساب. بدون حساب نه اینکه حساب و کتاب نداره، کار امام، حساب و کتابش دست شما مردم نیست. لذا امام یه کسی رو تحویل میگیره، دیگری رو منی رد میکنه. یه کسی رو تحویل میگیره، یه کسی رو رد میکنه، شما نمیدونید چرا. حساب و کتابش دست شما نیست، چیزی نیست که شما بتونید بفهمید. امام صادق علیه السلام فرمود به شما دستور داده شده از ما سوال کنید. فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اما به ما دستور نداده شده که حتما به شما جواب بدیم. بخواییم جواب میدیم، نخواییم جواب نمیدیم. بعضی اعتراض کردن به این مسئله که مگه میشه خداوند به ما دستور بده که سوال کنیم بعد به امام نگه که جواب بده؟ میگیم بله، دولت اعلام میکنه هر کی وام میخواد بره بانک وام میگیره، به رؤسای بانک میگن به هر کی خواستید بدید، به هر کی خواستید ندید. امام نگفت که ما جواب نمیدیم، گفت ما وظیفه نداریم جواب بدیم. اگه جواب شما رو میدیم لطفه. اون به غیر حساب رو میخوام بگم، والله یرزق من یشاء به غیر حساب، یعنی حساب و کتابش دست شما نیست، شما نمیدونید چرا، سر و قدره. حضرت موسی روایت داره یه بار یه جایی عبور میکرد، حالا به سمع باطنی یا به سمع ظاهری، شنید یه نفر با خدا مناجات میکنه، میگه خدایا از گرسنگی دارم هلاک میشم، نه نون دارم، بچه هم گرسنه هم، فلان محتاج غذای روزمرهش بود، هرچی هم که التماست میکنم جواب منو نمیدی. از اونجا رد شد، دید یه نفر دیگه مراجعات میکنه، میگه خدای این همه ثروت من آخر نمیتونم بهش برسم، خدای من بسمه، همین که دارم کفایتم میکنه، بیشتر از این نمیخوام. حضرت موسی گفت خدای چقدر کارهای تو عجیبه، خب یه مقدار از ثروت اینو بگی بده به او. یعنی خدا آدم حالا حضرت موسی نمیخواد، به موسی کار نداره، ما خودمونو خدا عقلش به اندازه ما نمیرسه چی کنه، عقلش به اندازه ما میرسه که این انسان ظلوم و جهول نمیفهمه داستان چیه. خداوند سبحان فرمود این که میگه گرسنه است، این پدرش خیلی متمول بود، وقتی خواست بمیره به بچه هاشو جمع کرد، گفت بچه ها اونقدر مال و ثروت گذاشتیم براتون، هفت نسلتون بخورید و بخوابید کفایتتون میکن، قصه هیچی رو نخورید. اما اون که میبینی پول داره، این پدرش فقیر بود، هیچی نداشت. موقع مردن به بچه هاش گفت بچه ها من هیچی ندارم، امیدتون فقط به خدا باشه، لذا اونو واگذارش کردم به مال پدرش که به باد رفت، این رو خودم روزی بهش میدم، هرچی هم بگین نمیخوام باز بهش میدم، به غیر حسابه، بدون حساب. خب اینها کیا بودن؟ اینا این مردانی بودن، رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیعن عن ذکر الله، اما والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعه یحسبه الظمآن ماء حتی اذا جاءه لم یجده شیئا ووجد الله عنده فوفاه و حسابه و الله سریع الحساب. اولا یه حساب آیه قبلی آمد، دو تا حساب تو این آیه آمد، فوفاه و حسابه و الله سریع الحساب، یعنی کار بدون حساب و کتاب نیست، اما حساب و کتاب نیست که شما بفهمید. خب والذین کفروا، اما کسانی که کفر می‌ورزند، قبلا ما این نکته رو گفتیم، نکته‌ای که بسیار از مفسران قرآن به اون توجه نکردند، که الذین کفروا با کفار کافرین، کافرون فرق میکنه، کافران در مقابل مسلمانان هست، کافر مسلمان، اما الذین کفروا در مقابل مسلمان نیست، در مقابل مؤمنه، یعنی ممکنه طرف مسلمان باشه جز الذین کفروا باشه، چون الذین کفروا یعنی کسانی که کفر می‌ورزند، کافر نیستن اما کفر می‌ورزن، مسلمانه ولی کفر می‌ورزه، حرف کفار رو می‌زنه، عمل کفار رو انجام میده. توجه به این نکته خیلی رمزگشایی می‌کنه در قرآن. من جمله همینجا دقت بفرمایید، والذین کفروا و کسانی که کفر می‌ورزند، اعمالهم کسراب، اعمال آنها بمانند سراب است، بقیعت، قیع یعنی بیابان خشک و بیاب و علف، بمانند سرابی است در قیع، بقیعت یعنی در بیابان، یحسبه الظمآن ماء، تشنه آن را آب میپندارد، حتی اذا جاءه، اما وقتی که به او میرسد، لم یجد او شیئا، هیچ چیز نمییابد، و وجد الله عنده، و خدا را نزد او مییابد، فوفاه حسابه، پس حسابش را میرسد، و الله سریع الحساب، و خداوند سریع الحسابه. و الذین کفروا و کسانی که کفر می‌ورزن اعمال دارن، پس کفار نیستن که اعمال نداشته باشن. اینا الذین کفرون، الذین کفرون نماز می‌خونن، روزه می‌گیرن، اعمال دارن، اما اعمالشون که سراب، مثل سراب می‌مونه. سراب اکثرا باید دیده باشه عزیزان، با ماشین تو بیابون میرید، مثلا تابستون بر اثر انعکاس نور از دوردست مثل آب به نظر میاد. که قدیمی ها میگفتن یه قولی هست در بیابان، برای قول بیابان، که مردم رو گول میزنه، اونا رو میبره طرف سراب، سراب نشونشون میده که از جاده به هوای آب از جاده منحرف بشن. حافظ میفرما دور از سر آب، از این بادیه هوش دار، تا غول بیابان نفریبد به سرابت. یا جناب سعدی می‌فرماد هر که گریزد ز خراجات شاه، خارکش قول بیابان شود. حالا سراب از دور مثل آب، میگه اعمال این کفرزان مثل آب، مثل اعمال مؤمنینه. دقت کنید، اعمال کفرزان هم مثل اعمال مؤمنینه، چون سراب مثل آبه، از دور نماز میخونن، روزه میگیرن، حج به جا میارن. امام صادق علیه السلام فرمود گول نماز و ذکر و گریه اینا رو نخوری، اینا به این کار عادت کردن که اگر ترک کنن پریشان میشن، یا به خاطر ایمانشون نیست، خدا ترس نیستن، لذا پای گناه که میاد هیچی نمیشنسه. همون آدمی که یه رکعت نمازش قضا بشه داد و بیداد میکنه، به راحتی حکم اعدام یه نفر صادر میکنه، به راحتی شهادت دروغ میده. خب این اگه خدا ترس بود که نباید این کار میکرد. به راحتی مال ناپاک رو میخوره. وذکر الله ذکرن کثیرا، امام صادق فرمود این نیست که بس بس کنید همش، ذکر کثیر اینه که وقتی پای گناه میاد یاد خدا بیفتی گناه نکنی. این ذکر کثیر، یاد خدا کردن. خب میگه اعمال اینها مثل سرابی است در بیابان. سراب از دور مثل آبه، لذا اعمال اینها از دور مثل مؤمنینه. اما که یحسبه الظمآن ماء، تشنه آن را آب میپندارد. انسان تشنه وقتی نگاه میکنه میگه اینا مؤمنن، اینا هم نماز میخونن، روزه میگیرن، حج میرن، اما نمیدونن ایمان یه چیز دیگه است. قالت الاعراب آمنا، اعراب گفتن ما ایمان آوردیم. چی میفرماد خداوند در جوابشون؟ قولو اسلمنا، بگید ما اسلام آوردیم. ولا یدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان در قلوب شما وارد نشده اصلا، اصلا ایمان ندارید شما، اسلام رو قبول کردید، ایمان یه چیز دیگه است. و ایمانی که روح اعماله، دقت کنیم آیه قرآن و جعلنا من الماء کل شیء حی، ما از آب هر چیزی رو، هر چیز زنده‌ای رو قرار دادیم از آب. خب اعمال اینا شبیه به آبه، آب نیست چون آب حیات داره، جایی که آب باشه نمیده چرا سرسبزی هست، خرمی هست، اما اینا آب ندارن، سراب دارن، لذا جانشون قیه. قی یعنی زمین بی آب و علف، خشکه، هیچ حیاتی درش نیست، حیات الهی آخرتی نداره جان اینها، در حالی که تشنه آن را آب میپندارد. حتی اذا جاءه لم یجد شیئا، اما روز آخرت که میشه میره سراغ اعمال میبینه هیچی نیست، مثل همون تشنهی که میره سراغ سراب میره، من اینجا میدیدم آبه ولی میبینم هیچی نیست، نماز خونده، روزه گرفته، روز قیامت که میره میبینه هیچ کدوم از اونها نیست تو پرونده اعمالش، چون حیات نداشته اصلا، آب نبوده، سراب بوده. و وجد الله عنده، خدا را در نزد آن میابد. یعنی چی؟ و وجد الله عنده یعنی چی؟ اینها چون ایمان نداشتند، هیچ کدام از اعمالشون اندلاهی نبود، یعنی خدا رو حاضر و ناظر بر اعمالشون نمی دیدن. خوب دقت کنید این معنا رو که و وجد الله عنده، خدا را در نزد او میابد یعنی چی؟ اینها تو دنیا چون ایمان نداشتن خدا را حاضر و ناظر بر اعمال نمی دیدن. روز قیامت که میشه اعمال که سراب بوده از بین رفته و خدا رو در نزد او میبینه، میبینه تمام کارهاش خدا حاضر بود، در تمام لحظات زندگی خدا بود و این نمیدید، چون همین یه کار رو خدا رو حاضر ببینه انسان، خدا رو حاضر بدانه، همه کاراش درست میشه. و اگر کسی حاضر و ناظر نمیبینه خدا رو، ایمان نداره. و هرچی ایمان قوت پیدا میکنه حضور خدا در موقع اعمال بیشتر قوی تر میشه برای انسان. حضور خدا برای انسان پررنگ تر میشه تا جایی که بسیاری از اولیا به خاطر رعایت حضور پا دراز نمی کنن. حتی تو خلوت خودشون تا اونجایی که میتونن رعایت ادب میکنن، تو در محضر خداوندن. و وجد الله عنده، و خدا را مییابد در نزد اون اعمال، اعمالی که هیچ روحی نداره. روح اعمال ایمانه. حالا ایمان به خدا، ایمان به ولایت فرق نمی کنه. بعض اهل معرفت فرمودن اون کسانی که ولایت ندارن اعمالشون در قیامت مثل کالبد بیجانه. شما روایت خوندیم اینجا بارها که در عالم برزخ، در عالم آخرت نماز طرف میاد کمکش، اعمالش به صورت جوان زیبایی میشه میاد کمکش میکنه. اما اون کسی که ولایت نداره این میشه یه جسد بی جان، میمونه رو دست این جسد بی جانی که رو دستش مونده. این کسانی که اعمالهم که سراب، یعنی ظاهری داره اما حقیقت نداره، حیات نداره. داریم میفرماد رب تعال القرآن و القرآن یلعنه. چه بسیار کسانی که قرآن میخونن قرآن اونا رو لعنت میکنه. یکی از سالکان الالله به دستور استادش امامزادهی بوده، قبرستانی بوده، میره اونجا چند روزی معتکف میشه برای انجام دادن دستور عملی که داشته. میگه شب شد، اون حجرهی که من اونجا بودم یه جنازه رو آوردن که دفن میکنن. حالا آدم سرشناسی هم بوده، چجور بوده، یه نفر هم گفتن بشینن بالا سرش قرآن بخونن تا صبح بیان دفنش کنن. میگه من در همون حالت که بودم یه مرتبه پرده ها برام کنار رفت، دیدم فرشتگان عذاب دارم بر این ناظر میشن و با گرزهای آتشین اینو میزدن. هرچی این قاری قرآن میخون اینا بدتر میزدن و من از ترس زبانم بند آمده بود. هرچی میخواستم صدا کنم که آقا قرآن نخون، چون این قرآن میخون اینو بدتر میزدن. چون یه اون قرآن رو گرفته بود، خونده بود، عمل نکرده بود، تو جانش نمیجسته بود دیگه، دنبالش نبود، صرف بس بس کردن. به حالی میفته که اصلا مزاجش لطمه میخوره بر اثر دیدن اون صحنه های برزخی که استادش تا چند روز کباب درست میگرده براش، میداده میخورده که این مقدار اصلا جام پیدا کنه، چون دیدن اون صحنه ها فشار میاره به جسم. نکته اینجاشو کار داره، خیلی داستانش مفصله. که میگه این هرچی این قاری بیشتر قرآن میخون اونو بیشتر میزدن. ربطال القرآن و قرآن یلعنو، اینم اهل نماز بوده طرف، اما اعمال هم که سرابه، مانند یه سایه است، سرابیه که هیچ حیاتی درش نیست. توفا و حسابه، خداوند حسابش رو میرسه همونجا، والله سریع الحساب، و خداوند سریع الحسابه، حساب و کتاب خدا طول نمی کشه. این پس دادن جواب حسابه که طول می کشه، مناقشه در حساب طول می کشه، ولی خداوند همون موقع جزای عملش میذاره تو کاسه‌اش. این که میگن حساب و کتاب طول میکشه، مناقشه در حساب از اون طرف نیست، از طرف انسانه، از این ور طول داره، ولی خداوند سریع الحسابه. آقا امیر مؤمنان فرمود شیعان من وقتی در قبر گذاشته میشن، برای سؤال و جواب من خودم میام جواب میدم. خودم میام به جای اونها جواب میدم. یا امیر بی عنایات حق و خاصان حق، یه ملک باشد سیاه هستش برش، فقط امیرم اون به ولایت امیرم امین و اولادشا اولیاء خداست. یکی از علما میگه حمام رفته بودم، دراز کشیدم سر حمام، یه موقع دیدم سر حمامی آمد من رو تکون داد، بعد یه مرتبه داد زد گفت حاجبا از دنیا رفته، حاجبا از دنیا رفته، دویدن آمدن گفتن آن سکته کرده، من رو برداشتن بردن غسلم دادن کفنم کردن داخل قبر گذاشتن. نکیر منکر که آمدن برای سؤال و جواب میگه از ترس زبانم بند آمد، همه چی یادم رفتن دستم، هر چی گفتن خدای تو کیست از ترس فراموشم شده چی بگم. یه وقت دیدم آقا امیر المؤمنین آمد، فرمود هر سوالی که خواهید از این بپرسید از من جواب دیدم. دیگه دیدم امام مشتبه آمد جون، آقا جون اجازه بده من جواب دیدم. بعد امام حسین آمد گفت آقا اجازه بده من جواب بدم، یکی ائمه آمدن تا رسید به امام زمان. امام زمان فرمود با اجازه شما من امام زمان میشم، من خودم جواب بدم. میگه اینجا از خواب بیدار شد، بلند شدم دیدم من یه اون درس خوندم، ولی اون لحظه همه چی یادم رفت. اون لحظه همه چی از یادم رفته بود. یا امیر المؤمنین روحی فدا. یا امیر المؤمنین روی بدار امروز بر آقا امیر المؤمنین دست به قلم شدن نوزده بیت شب نوزدهم ماه مبارک یعنی یتن شب نوزدهم نوزده بیت برای آقا امیر المؤمنین گفتم خودم باش عزاداری کردم خودم با اینا عزاداری کردم که گفتم امشب برای شما هم بخونم اللهم صل على فاطمة الطاهرة وعليها وبنيها بعدد ما أعطيه کوفه مهمان آسمان شده بود کوفه مهمان آسمان شده بود همه آفاق نوح خان شده بود ماه مهمانی خدا و علی اندر این خانه میزبان شده بود تیغ بر فرق میزبان بنشست تیغ بر فرق میزبان بنشست چقدر سخته میزبان کتک بخوره تیغ بر فرق میزبان بنشست شرم از این زخم نیمه جان شده بود کعبه بر گرد کوفه میگرده کعبه بر گرد کوفه میگردید در پی طفل خود دوان شده بود کوفه فرزند من علی رو چه کرده آیا 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 بوسه میزد به تیغ در محراب چرا؟ بوسه میزد به تیغ در محراب آخر راه خطر دست کوفیان شده چرخ هفتم به سان گوی زمین خارج از محور زمان شده بود نظم عالم زهم فرو میریخت نظم عالم زهم فرو میریخت از سر آسمان امان شده بود جبرئیل از خدا امان میخواست جبرئیل از خدا امان میخواست وقت القوس و الامان شده بود از ملائک فقان و قوقا خواست کل عالم پر از فقان شده بود به خداوندگار کعبه قسم به خداوندگار کعبه قسم حیدر از شوق نغمه خوان شده بود خوش به حال بهشتیان
لیکن خوش به حال بهشتیان، لیکن خاک بر فرق این جهان شد بود. اما از اینجا به بعدش خودم رو سوزون به خودم مهر و سجاده خیس و نمناکست. چرا؟ مهر و سجاده خیس و نمناکست، عشق زینب چسان روان شده بود، عشق زینب چسان روان شده بود. سخنش در حسن تسلایی، باید اینا رو تسلی میداد یا نه؟ سخنش بر حسن تسلایی، ورد زینب حسین جان شده بود، حسین جان داره گریه نگاه. سخنش بر حسن تسلایی، ورد زینب حسین جان شده بود.
دیگه یه مصیبت وقتی خیلی سنگین باشه طرف مات میشه، محو میشه.
خون عمامه علی میشد، خون عمامه علی میشد، ام کلثوم محو آن شده بود، ام کلثوم محو آن شده بود. اشک عباس بر زمین می‌ریخت، اشک عباس بر زمین می‌ریخت، شیر بچه یعنی گریه میکنه.
یه پهلوان وقتی زمین میخوره، شکست میخوره، دیگران نگاش نمیکنن، میگن خجالت میکشه. ها
عشق عباس بر زمین میریخ، ما از شرم اون نهان شده بود، ما از شرم اون نهان شده بود. قلب ام البنین ترک خورده، قلب ام البنین ترک خورده، قامت سرو او کمان شده بود، قامت سرو او کمان شده بود. من یتیمم به تازگی با من، مثل بابای مهربان شده بود. یتیمای کوه تازه بابا پیدا کرده بودن. من یتیمم به تازگی با من، مثل بابای مهربان شده بود. سفره خالی یتیمانه پر ز خرما و شیر و نان شده بود. آقا بابا آقا بابا
شب چه خبره؟
دیدم خانم زینب پرستاری شده یا حضرت از حال میرفت دوباره به هوش میومد یه وقت دیدم آقا چشماشو بست رفت دقایقی نگران شدم چشماشو باز کرد فرمود الان فاطمه رو دیدم کنار رسول خدا ایستاده بود میگم علی جان منتظرت زودتر پیش ما بیا دلم برم فاطمه خیلی تنگ شده دلم برم فاطمه خیلی تنگ شده قربونت برم
خدایم
بذاره بیاد مدام اهل بیت زاکر اهل بیت که این شب امام مجتبا رو خواب دیدم گفت فلانی چرا مصیبت ما رو نمیخونی؟ گفتم آقا جان من زاکر شما همیشه مصیبت شما رو میخونم. فرمود نه اون مصیبتی رو میگم که ما در سن تو میگم بودی از خواهی بیرون آمدیم دیدیم که طرف با ما رو دارم میکشم طرف مسجد یه طرف دارم ما کوچیک بودیم نمیدونستیم طرف چی بریم نمیدونستیم بابا برو کمک کنیم یا مادر امرو نجاش بدیم ولی دلمون به حال مادر میشست رفتیم کمک مادر مظلوم را عالم علی را بر در مسجد مظلوم را عالم علی را بر در مسجد مظلوم را عالم علی را بر در مسجد
اللهم اهدنا بنور محمد مآل محمد
اللهم ارحمنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب حقه علينا بحرمة محمد وآل محمد. خدای عزیز به محمد و آل محمد در فرج مهدی آل محمد تأجیل بفرمان. چشمان ما به جمال نورانی مهدی منور بفرمان. هرچی از غیبتش مونده به جدش امیر المؤمنین ببر. ما را جز منتظران و شیعان و محبان واقعی حضرتش قرار بده. خدای عزیز رهبر عزیزمون در پناه امام زمان محافظت بفرما. شر دشمنان داخلی و خارجی به خودشون برگردان. عاقبت همه ما خد و خیر بفرما. ارواح طیبه شهدا امام شهیدان هر کی یا حسین گفته و رفته رو به دکتر عزیزم سر سفره ابا عبدالله مهمان بفرما. جنس شفای مرزاد در آورده شدن حاجات تأجیل در فرج امام زمان شما صلوات.